أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد في إن شاء الله حسب العمر في بحث رجال بسي حالا ابتدا شایست است که من بدی ذکرین بشم که اصلا ما خودم رجال به پیش کی خوندیم که ابتدا حتی استادی ادا بشد، اگر حالا حتی به یک رتبه تصمیمی باشد. رجال رو من خودم دو تا استاد داشتم، یکی آیت الله آقای بله آقای مستانش رو بگیر زبیدانی دامزین الله العالی، یکی ایشو که الحق و الانصاف اگر صدق بکند الیوم کسی رجالی باشد ایشون است. تبحری دارن در علم رجال و تحقیقاتی و تدقیقاتی و شاید این الیوم منحصر به فرد از آقای زنجانی در دانش رجال. خب شاید بله تقریرات بحثیه که ایشون می فرمودن و من همین وقت نوشته بودن می دیدم، شاید حدود 20 سال پیش بود از بسی درسته ایشون و یکی خدمت ایشون یه دوره تقریبا ایشون فرمودن. البته دوران تمام نشد ولی دیگه خب ایشون هم حالشو نداشتن و اشتغالاتی دیگه براشون پیش آمد و قضیه ترک شد. بعد از این دوره ای که خدمت ایشون بودیم، یه دوره ای هم خدمت مرحوم خدمت آیت الله آقای عاشق جعفر سبحانی، ایشون هم دو سال طول کشید، هفته ای یک روز. یادم اگر خطا نکنم شنبه ها تو مدرسه آقای بلپایگانی بعد درس اصول می رفتیم اونجا یک به غروب و ایشون قریب دو سال طول کشید که یه دوره رجال رو ایشون هم فرمودن و اون چه که در درس الغا می شد به صورت فولی کپی می دادن و جزوه و بعد تبدیل شد همون جزوه ها به اون کتابی که به نام ایش منتشر شد کلیاتون فی علم رجال، که ظاهرن از کتاب های درسیه خوده هم این کتاب رو خیلی درده داشتن. خود ایشون قریب دو سال تدریس کردن، یه دورم ما با ایشون یعنی دو دوره خدمت این دو استاد ادام الله ذله ما ما رجال رو خونده. البته به جهت علاقه خود من به این دانش و هاکذا به جهت این که ما بالاخره حالا ولله الحمد گرفتار بحث حدیث و حدیث شناسی و اینا بودیم، از همون اول من شروع کردم یه قدری اسناد و وسائل و شیعه رو کار کردم و بررسی کردم. بعد از اون کم کم وارد این کتاب خودم که شدم، هاکذا سند شناسی همین این روایات رو این جمله ما انجام دادیم و به جهت کار کردم. چون دو مطلبه، یه وقت این که شما کلیات امر رو یاد بگیرید، مرتبه دوم این است که اونچه که آموخته اید رو تطبیق کنید، یعنی به کار ببرید. به عبارت اخرای کسی برد بفرمایید که مهندسی یا نقشی کسی ساخت ما رو یاد گرفته است، یاد گرفت مهندسی یا نقشی کسی ساخت ما، حالا اون چرا که یاد گرفته است این توریست دیگه در مقام عمل وقتی که 5 تا 10 تا 100 نقشه کشید، خب به طب اون چه که یاد گرفته است رو در عمل پیاده می کند و بعد در عمل هی تبحرش چی می شن؟ بیشتر می شن. الگاه ما بعد اون که خدمت این دوستا اجازه بودیم مشغول همین کار موسوعه و قبلش اون الحدیث و اینا که شدیم نگاه دیگه عملا به حدیث شناسی و رجال سند و طبقات و اینا دیگه گرفتار شدیم تا به همدلله یومنا حاضر. ولی الان مثلا یه سند روایت باشد کم میشد رجالش رو من دیاگست باشم اصلا به کتاب، نه این که نشد اما کم میشد و همینطور سند رو ببینم میتونم بگم که اصلاحی سند چیست. البته خب این که کار نیکو کردن است پرکم انشاءالله شما ببینید بله بهتر از این میشید و جلوتر پر از این که حالا ابتدا هم تجلیل از اساتید فن که خدمتشون درس کنم و اما بحث اول انشاءالله نکته اساسی اصلا تعریف علم رجال. علم رجال چی چیه؟ اینه که ما میخوام بکنیم دونوان دانش رجال علم رجال چیست و چی ما میخوام بکنیم. چون ما دو تا دانش دیدم کنار علم رجال داریم، یکی درایه هست و یکی دیگه تراجم. تراجم که در واقع جمع ترجمه باشد و ترجمه اصطلاحاً به شرح حال نویسی گفته میشه. تفاوت بین رجال، درایه و تراجم که شرح حال نویسی باشد کدام؟ هر دانشی رو که شما میخواید در واقع تعریف بکنید، آقایون آمدن بعضی گفتن که هر دانشی از دانش دیگه تمایزش به مثلا مسائل اون علومه، مسائل هر علمی با علم دیگری اختلاف پیدا می کنن و به این اختلاف در مسائل علوم از هم دیگه جدا می شن. مسئله که اختلاف پیدا می کنن در علوم، خب در این سه دانش مسائلش میتواند این اختلاف در مسئله، اختلاف در موضوع مسئله باشد و میتواند اختلاف در محمول مسائل باشد. علی سبیل منع الخلو، یعنی هر دو هم میتوند باشد. یعنی شما یه دانش میتونید داشته باشید که موضوعش یک شی باشد لکن دو تا دانش موضوع واحد داشته باشد اما محمولاش فرق بکنه، میشه دو تا. مثال سادهش مثل صرف و نحو، در صرف و نحو هر دو شما موضوع دون کلمه هست درسته لکن محمول دون با هم تفاوت. در دانش صرف کلمه رو از حیث چی بررسی میکنید؟ از حیث این که فرض کنید آیا مفرد است، جمع است، حروف اصلی است چیست، بله آیا مبنی است، مورد است، بله این آیا میاد نه و ها کجا. در دانش نه همون کلمه رو بررسی میکنید اما نقش اون کلمه رو در جمله در نظر بگیرید، فاعل است مفعول. بنابراین رب ما این اختلاف در مسائل علوم در موضوع میشد، موضوع مسائل ربما در محمول میشد و ربما در هر دو هم موضوعش مختلف میشد هم محمولش. این سه دانش هم موضوعا با هم اختلاف دارند و هم محمولا اختلاف دارند. دانش رجال محدث شناسی است، یعنی شما در رجال محدث رو، یعنی کسی که صاحب چیه؟ حدیث است، راوی حدیث است، اون رو شما میشناسیدش و موضوع رجال تو مسائل رجالی موضوع محدثه. محدث کیست؟ کسی است که دارای حدیثه، یعنی کسی که در سند احادیث واقع شده به اون گفته میشد محدث. حالا میخواد خودش بلا واسطه از امام علیه السلام نقل روایت کنه، مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثل سماعه، مثل بقیه، یا میخواد معل واسطه از امام نقل حدیث کنه که با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه از امام نقل حدیث بکنه. پس این قضیه تفاوتی نمی کنه. خب پس شد رجال محدث شناسی. محدث هم تعریف کردیم کسی که در سند روایت قرار بگیره و با واسطه یا معل واسطه یا بلا واسطه از امام نقل حدیث. این موضوع دانش مسائل علم رجال محمولش چیست؟ محمول مسائل علم رجال ثقه بودن یا ثقه نبودن این محدث است. میگیم زرارت ابن عیون ثقتون، محمد ابن مسلم ثقفی ثقتون، وهب ابن وهبی که دیروز در روایت داشتیمش، عبل بختری که بله معلوم شد امام صادق علیه السلام هم مادرش رو نکاح کردن، پس ربیب امام صادق است. وهب ابن وهب آمیون کذابون غازن لرشید قاضیان و روایاتش ضعیف. خب ببینید این شد محمول مسائل علم رجال که پس ثقتون یا نه ثقه نیست مثلا، اما روایتش خوبه، معتبره، یا معتبرم نیست حسنه، یا هم نه حسنم نیست ضعیفه، دقت می‌فرمایید کذاب و ضعیف، اعتباری به روایاتش نیست. این موضوع و محمول در دانش رجال. پس موضوع مسائل رجالی شد محدث شناسی، محمولش ثقه بودن یا نبودنش، ضعف داشتن یا نداشتنش. یعنی ضعف غیر وثاقت. وثاقت یعنی آدمیست که دروغ نمیگه، پایبند مسائلش. ضعف داشتن یعنی اینکه این حافظه، حافظه قویست، مسئله را درست میتوند بگه، ولذا آیا این ضابطه ضعف داره، خوب میتوند مطلب امام را گرفتش و به ما منتقل کنه، یا یه آدمیست نه مؤمنه، دروغم نمیگه، تعمده در کذبم ندارد، اما بیچاره قدرت ضبط نداره، نمیتوند مطلب رو خوب دریافت کند که به شما منتقل. پس اینا میشن موضوع و محمول دانش رجال. خب درای موضوع و محمولش چیست؟ درای مسائلی که ما در درایه بحث میکنیم، اولا موضوع مسائل درایه حدیث شناسیست. رجال گفتیم چه شناسیست؟ محدث شناسیست. درایه حدیث شناسیست.
با علم حدیث فهمیدیم،
علم حدیث با یه دانشیست که هم شامل رجال میشه هم شامل درایه. حالا عرض میکنم درایه یعنی حدیث شناس. شما حدیث رو میگذارید جلودون، میگون آیا این حدیث، بله، مشخصات حدیث رو، مختصات حدیث رو شروع میکنید به توصیف کرد، این میشد درایه. پس درایه میشد حدیث شناسی. این موضوعش، موضوع رجال محدث شناسی. محمول درایه چیست؟ چه چیزی رو بر حدیث حمل میکنید؟ بر حدیث شما حمل میکنید این صحیحتون، ضعیفتون، مرسلتون، مرفوعون. این حدیث رو فرض بفرمایید که این میشه دانش درایه. پس شما در رجال میگفتید ثقتون یا ضعیفون یا کذابون، محمولدون اینا بود، لیکن محمولدون در درایه موضوعدون که حدیث شناسی، محمولدون هم توصیف اون حدیثه. آیا این حدیث از حیث سندی صحیحتون یا نه؟ آیا اصحابی رو تلقیه به قبول کردن یا نه؟ فرض فرمایید مثل مقبوله یا عمر ابن حمزه میگون که این مقبول واقع شده، یعنی چی؟ یعنی تلقیه به قبول شده است از ناحیه اصحابه. اون توصیفی که شما برای حدیث میکنید اون محمول دانش درایه هست. پس ببینید درایه از رجال جدا شد، موضوعا و محمولا اینا از هم جدا شدن. البته ربما بعضی از این مسائل دانش رجال هست که با درایه با هم نحو اشتراکی دارن، یعنی بعضی ها مثلا در کتاب های درایه از اموری هم بحث میکنن که بعضی دیگه همین ها رو در رجال بحثش میکنن، یعنی ربما اشتراکاتی هم این دوتا دانش رجال و درایه ربما اشتراکاتی هم با هم دارن. مثلا شما در درایه ها ببینید بحث میکنن که آیا مشایخ ثقات، آیا مشایخ ثقات هم ثقات هستن یا نه. مثلا همون فرمایشی که شیخ طوسی در عده می فرماید که ابن ابی امید و که صفار و بزنتی، این سه نفر که اصطلاحا مشایخ ثلاث بهشون میگه، این سه نفر لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقته، این رو جناب شیخ طوسی در عده می فرماید. بعضی آمدن از این نتیجه گرفتن پس این سه نفر ابن ابی امید، این سه نفر از ثقات هم خودشون و از مشایخ اینا آمدن از این فرمایش شیخ طوسی نتیجه گرفتن که مشایخ اینا هم ثقات هم. یعنی این سه نفر از هر کی بلا واسطه نقل حدیث کردن اون میشد ثقه. لازم نیست دیگه ما توصیف خاص داشته باشیم، همین که شد شیخ ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر ازش روایت نقل کرد، حکم وثاقتش میشه. همین که احمد ابن ابی نصر بزنتی ازش روایت نقل کرد، پس این ثقه است، چون اینا لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه. خب این مثلا بحث مشایخ ثقات رو بعد از اصحاب درایه در کتب درایه بحث کردن، هاکذا اصحاب دانش رجالم اینا مورد بحث قرار داد. یا فرض بفرمایید این که آیا شیخوخیت اجازه آیا دلالت بر وثاقت می کند یا نه، یعنی اگر کسی شد شیخ اجازه نقل حدیث و اصحاب رفتن از او اجازه نقل حدیث کردن، خود شیخوخیت اجازه کسی ثابت است شیخ اجازه، اما نمی دونیم آیا ثقتون املا، آیا شیخوخیت اجازه کفایت از وثاقت میکنه و دلالت بر وثاقت میکنه که وقتی ما دانستیم این شیخ اجازه هست دوم پس این دیگه ثقتون، یا نه شیخوخیت اجازه به وثاقت ارتباطی نداره، یا وکالت از امام علیه السلام که امام علیه السلام کسی رو وکیل کردن به جهتی، آیا وکالت از امام دلالت بر وثاقت میکنه؟ چون ما یه عده‌ای داریم اینا وکیل امام هم، حالا چه در زمان غیبت صغرا که در زمان حضور ائمه علیه السلام اینایی که وکیل امام میشن فرض بفرمایید امام صادق علیه السلام پولی رو میدن دست بله یه نفر از اصحابشون که برو و این رو توضیح کن در بین من قتل مع عمی زید بن علی بن الحسن اونهایی که با زید شهید شدن بین خانواده های اینها برو و این پول رو تقسیم کن خب این وکالت از امام دیگه پول از امام میگیره و به حسب امر امام میرد بین اهل بیت شهدای با زید اهل بیت اونا رو پیدا میکنه پول رو بین اونا تقسیم میکنه خب آیا این تقسیم پول توسط این آقا که قسمی وکالت از امام دیگه آیا این دلالت میکند که انه ثقت امام که به یه دوز این وکالت نمیدن اگر میدونستن این مال مردم خوره است اگر میدونستن کلا آیا این دلالت بر وثاقت میکند یا نمیکند ببینید اینا هم هست این ابحاث ربما هم تو کتاب های درایه بحث میشن و هم در کتاب های رجال اشکالی هم ندارد که ما دو تا دانش داشته باشید که ربما این دو تا دانش مسائل مشترکی هم داشته باشن همچی نیست که دو تا دانش شما هیچ مسئله مشترکی نباید داشته باشن نه ربما اینا در درایه بحث میشن ربما در علم رجال هم بحث میشن پس چه بساطه مسائل مشترکتن بین دو علم وجود دارد آقای حبیبی مجموع دوتا دانش رجال و درایه رو بشین در علم الحدیث شما با رجال چیکیه روایت رو درست میکنید؟ سند روایت با درایه متن روایت رو درست میکنه دقت میفرمایید متنش و لذا مجموع دو دانش رجال که رجال سند حدیث شما رو درست میکنه و درایه به شما در فهم معنای حدیث کمک میکنه که شما بهتر بفهمید و متن حدیث رو بشناسید مجموع این دو دانش رو اصطلاحا بهش میگن علم الحدیث فرجو فرموده اصلا علم الحدیثی که شما فرموده مجموع این در واقع دو دانش علیه در روایات ما وارد شد است علیکم به درایات نا به روایات یعنی شما به جای این که چندین حدیث رو روایت کنید سعی کنید به جای روایت چندین حدیث ولو شده است یک حدیث رو به دقت چی کار کنید فهمش کنید بفهمید که چی میگه قرار تعدد و کثرت نیست قرار فهم مطلبه الگاه تصریح شده و تأکید شده در خود روایات که درایت روایت فهم صحیح روایت که شما به عمق مطلب برسید و درست مطلب رو حضم کنید و بفهمید این مهمتر از این که شما کثرت روایت داشته باشید که علیکم شیخ صدوق اول همین کتاب شریف معانی الاخبارش خطا نکنم حدیث دوم میشد که فرماید که فرمودن علیکم به درایات لا به روایات ناقل فقط نباشید فهم کنید مطلب رو و در بیارید و پیدا کنید خب این تا حالا شد دو دانش یکی رجال دومی درایه عرض کردیم یه سومی هم هست و اون تراجم نگاری شرح حال نگاری شرح حال نگاری و ترجمه نوشتن که احوالات کسی رو بنویسن خب اینم با اون دو دانش قبلی هم موضوعا مسائلش فرق میکنه و هم محمولا فرق میکنه. موضوع علم رجال شد محدث شناسی، درایه شد حدیث شناسی، ترجمه و شرح حال برمی‌گردد به شخصیت‌هایی که زا اثر اجتماعی هستند. نمیان شرح حال فرض کنید مشتسن بقال رو کسی بنویسن یا مشت حسین نانوا رو بنویسن که هیچ اثر وجودی چندانی در زندگی نداشته است، مگر اینکه یک کسب و کار عادی داشته است و یه نون حلالی برای زن و بچش در آورده است و برده است. شما هر جا بگردید شرح حال اونا نمیتونید پیدا کنید، اون یه فرد عادی است در زندگی. لیکن در کتب شرح حال و ترجمه نویسی انسان هایی رو که شخصیت هایی هستن که آثاری بر وجود اینها مترتب است، اما شخصیت های علمی هستن در علوم متنوع و مختلف، شخصیت های علمی یا فرض بفرمایید شخصیت های سیاسی و اجتماعی و نفوذی دارند و قدرتی دارند و بله، بالاخره یک فردی باید باشد که تو اجتماع زا اثر باشد. حالا اثرش میخواد اثر علمی باشد، میخواد اثر ساختمون و دنیا و بنا و کشف و اختراع و بله، بالاخره باید یه منشأ اثر در حیات و زندگی اجتماعی شده باشد تا توجه به شرح حالش بشه. حالا انسان عادی باشد که تولدی دارد و یه مرگی دارد و یه نکاح و ازدواج و بچه و شغل و اینا همه دارن، اینا نمیان شرح حالش رو بنویسن. پس ببینید موضوعش با رجال فرق کرد. اینجا شد شخصیت شناسی که اثر اجتماعی داشته باشه. بنابراین اگر شما یه محدثی دارید که یک حدیث فقط دارد، دو حدیث فقط دارد، ما محدث های فراوانی داریم فقط یه حدیث داره، داریم دو تا حدیث داره، داریم سه تا حدیث، یعنی تمام کتب اربعه ما رو که بگردید سه تا روایت داره، دقت می‌فهمید؟ خب یه همچی آدم هایی اینا شخصیت های معروفی نیستن دیگه. یه حدیث اول کتب اربعه تا آخرش بگردید یه حدیث، دو تا حدیث، سه تا حدیث. این با این که حتی یه حدیث داره صدق میکند که محدثون، درسته؟ و در رجال هم بحث میکنن ازش که آیا ثقتون ام لا، معلوم شد ولو یه حدیث فقط. اما هیچ وقت در دانش ترجمه نگاری و شرح حال نمیسی شرح حال اینو بحثی نمیکنن. چرا؟ چون این شخصیت مهمی نیست که بخوام شرح حالشو بحث بکنم. بله یه وقت مثلا محمد ابن مسلم ثقفی 30,000 حدیث پیدا و نقل میکنه و یه شخص شیخ شیعه در زمان خودش هست. خب بله اون هم محدث هست، هم یه آدمی است، بله یه شخصیت اجتماعی است، لذا شرح حالش هم شرح حال نویسا بحث میکنه. پس ببینید همچنین که هر که محدث شد در پیرامون شخصیتش و شرح حالش چیز بنویسن و هاکزا هر کی نشد ننویسن. پس بین دانش رجال و دانش شرح حال نویسی و تراجم نگاری بین اینا مسائلش عموم و خصوص منبعت شد، اینا جدا شد. و هاکزا چه بسا کسی اصلا محدث نیست، اما شرح شما تو کتب شرح حال نگاه کنید می‌بینید چند کتب شرح حال داریم، طبقات و نها، طبقات و شعرا، طبقات و اطباء، یعنی همه علوم مثلا شرح حالا یه دانشمندان علوم رو می نویسن، در حالی که طبیب و شاعر و نحوی که محدث نیست که، دقت می فهمید؟ طبقات المنجمین مثلا، منجم که محدث نیست، و لذا اینا از هم چی میشن؟ تفکیک میشن و از هم جدا میشن. یا طبقات الوزراء، طبقات السلاطین، خب اینا هیچ کدوم محدث نیستن ولی این شرح حالشون نوشته میشن. پس موضوعا دانش تراجم نگاری و شرح حال از دانش رجال جدا شد، اگرچه اینا میتونن عموم و خصوص منورچ هم در افرادی داشته باشن. هاکذا محمولن هم با هم شرح حال نگاری و رجال جدا میشن. چرا؟ محمول مسائل علم رجال رو خدمت شما عرض کردیم، محمولش این است که آیا ثقتون املا، ضبطون املا، این میشد محمول مسائل علم رجال. آیا محمد ابن مسلم ثقفی ثقتون و وهب ابن وهب کذابون غیر ثقتون، پس این محمول چی میشد؟ مسائل رجال. اما محمول شرح حال نویسی و تراجم نگاری چی چیه؟ اون شرح حالشو می نویسد، ولادتشو و وفاتشو، عرض کنم که حوادثی که در زندگیش اتفاق افتاده است، و عمده این شرح حال نویسان نظرشون به آثار وجودی این فرده، که این آقایی که ما داریم شرح حالشو می نویسیم، حالا آقا یا خانم فرمون، این کسی که شرح حالشو داریم می نویسیم، چه آثار وجودی داشته؟ تو اجتماع چه اثری توانسته از خودش به یادگار بگذارد و برود؟ لذا عمده توجه شرح حال نگارها به اون آثار وجودی افراد است که تو زندگی اجتماعیشون چه اثری گذاشتن و چه تحولاتی توانستن ایجاد بکنن. خب این هم پس دانش تراجم نگاری و شرح حال. البته بین به اصطلاح در کتب رجال که شما ببینید، ابتداعا ببینید که تراجم نگاری هم ربما شده است. یعنی مثلا فرض فرمایید بعد جناب نجاشی و بعد شیخ طوسی ما منتجب الدین رو داریم. شیخ منتجب الدین یک به اصطلاح استدراکی دارد بر فهرست شیخ طوسی تحت عنوان فهرست منتجب الدین، قرن ششم زندگی میکنه. خب ایشون فهرست خودش رو که تنظیم کرده است، علمای معاصر و شخصیت های قرن پنجم و ششم هم که معاصر خودش هستن، اونها رو هم در این شرح ها در این فهرست گنجونده است، در حالی که در قرن ششم که ما دیگه محدث نداریم، که محدث اونایی هستن که از امام روایت نقل میکنن یا با واسطه یا بلا واسطه، اونا دیگه در واقع تمام شدن، اینا دیگه میشن آئین علما که قرن ششم است. چون شرح حال اینا رو هم داخل کرده در فهرست خود. هاکذا معاصر ایشون ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، جناب ابن شهرآشوب هاکذا کتابی دارد معالم العلماء، در معالم العلماء که اونم تذییل استدراک دیگری است بر فهرست شیخ طوسی، ایشون هم در معالم العلماء خودش ابن شهرآشوب هاکذا آمده است و شرح حال بعضی از علمای معاصر خودش یا یک طبقه قبل از خودش رو داخل کرده است. و به همین کیفیت قرن هشتم هجری شما جناب علامه هلی رو دارید. علامه هلی در خلاصه خودش یک کتاب رجالی مفصل داره که خودش در خلاصه میگه فی کتاب نل کبیر، کتاب کبیر رجالیش به دست ما نرسیده، مفقوده. اما از اون کتاب کبیرش یه خلاصه داره، خودش تلخیص کرده، که اسمش خلاصت الاقوال. در خلاصت الاقوال شرح حال بعضی از علمای معاصره، مثل استادش جناب محقق حلی صاحب شرایه که هم داعیش است و هم استادش است گذاشته و امثال اینا را قرار داده، در حالی که محقق حلی صاحب شرایع قرآن فقه شیعه، بله ما قبول داریم از فقهای بزرگ طراز اول شیعه، اما دیگه محقق تو محقق نیست. یا حاکم و شرح حال خودش رو گذاشته، وقتی که به باب حسن میرسد، چون اسمشون حسنه دیگه، میرسد حسن ابن یوسف حلی صاحب و حاضر کتاب ولد تو در چه وقتی به دنیا آمدن، پیش کیا درد خوندم، اساتیدم کیا بودن، تعلیفاتم هم به قرار زیله مؤلفاتشو می نویسم. خب پس می بینید که ان ربانو در کتب رجالی بعد از شرح حالارم شما می توانید بیابید، یا معاصر علامه حلی تقی الدین چی رو داریم؟ تقی الدین حسن ابن داوود حلی رو داریم که بهش میگن ابن داوود. ابن داوود هم معاصر علامه حلی و رجالی دارد تحت عنوان رجال ابن داوود، معروف است به این مجلد تقریبا اندازه خلاصه هست و چاپ شد. ابن داوود هم هاکذا در رجال خودش متذکر بعضی از شرح حالهای معاصرین از علما میشد، از جمله مثلا ابن داوود شرح حال خود علامه حلی رو که معاصرش هست، بله شرح حال علامه رو ذکر میکنه. یعنی بالاخره در کتب رجال شما یه قسم شرح حال میبینید الی ان حال الامر، شاید کسی که قیام به تدوین جداگانه‌ای کرد در شرح حال استدعان شیخور باشد، شاید هم قبل ایشون شیخور عاملی عمل العامل فی تذکرت علماء جبل عامل این رو تدوین کرد و جدا کرد شرح حال علما را، شرح حال رو یعنی ترجمه نویسی رو از رجال جدا کرد. این دیگه عمل العامل جناب محدث حر عاملی صاحب وسائل و شیعه، عمل العامل دیگه کتاب شرح حاله دیگه، هیچ ربطی به محدث شناسی و کتاب رجال نیست، این کتاب تراجمه از شخصیت های دینی علمای زمان خودش معاصرش قبل خودش رو نام میبرد و یه شرح حال برای هر کدوم ارائه میبرد. البته این عمل العاملش منحصره به علمای چیه؟ جبل عامل، یعنی علمایی که در جبل عامل لبنان هستن. بله عمل العامل حدثش با علف، عمل العامل فی تذکرت علماء جبل عامل، جبل عامل عامل آخریش به عین دیگه. بله بعد از اون با یک کتاب دیگری تدوین می کند که تذکرت المتبهرین، تذکرت المتبهرین در شرح حال علمای معاصرین مثلا یه همچی چیزی که بقیه علما، علمای جبل عامل تو اون کتاب گذاشت، غیر جبل عاملی ها را تو این تذکرت المتبهرین گذاشته و شرح حال نوشته و هاکذا. بیان جلوتر بعد ایشون دیگه کتاب های شرح حال بعد ایشون فرض بفرمایید جناب صاحب ریاض العلماء جناب میرزا عبدالله افندی تبریزی اصفهانی که حالا چون اصلش مال تبریز است چون مدتی در اصفهان شاگرد مجلسی است میرزا عبدالله افندی، بله ایشون ریاض العلماء رو تدوین میکنند که اونم باز شرح حال نمیشی علماء. بعد از ریاض بیان جلو تا دیگه این اواخر نوبت به روزاخ میرسد و فرض فرمایید طبقات و اعلام و شیعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی با بیاییم جلوتر ذریع کتاب شناس شرح حالی کتاب شناس از ذریع الی تصانیف شیعه کتاب شناسی شیعه
همه کتاب شناس
که اون به ترتیب مثلا مصنفاتش یه به ترتیب حروف الف با مصنفات کتاب شما شرح حال نویسی اون طبقات و اعلام و شیعه یا اعیان و شیعه یه مرحوم آس محسن امین عاملی یا فرض بفرمایید که این ریحانت العدب مرحوم مدرسه بله مدرسه تبریزی یا فرض بفرمایید که الکناه و الالغاب مرحوم عاشق عباس فواید الرضویه مرحوم عاشق عباس قمی و امثال اینا کتاب های شرح حالی که ما داریم. پس دیگه از اون به بعد در واقع شرح حال نویسی و ترجمه نویسی از علم رجال دیگه الان تفکیک شده است و جدا شده است. عرض کردیم که دانش جداگانه‌ای هم هست.
اون کتاب شما شده یه مجموعه همین علم ترجمه شد؟
نه یه مجموعه نمیشه، اینم خودش یه دانش. به شما هر کتابی رو بدونید اولا که مؤلفش کیست، چه تاریخی نگارش شده است، نسخش کجاست، نسخ خطیش، اون خودش یه دانشه. اما بی ارتباط با این نیست، بی ارتباط با شرح حال نیست. چرا؟ ولی به هر حال اون خود کتاب شناسی یه دانش مستقل. در هر صورت به این کیفیت شما سه دانش که انه معلوم شد که رجال کدام است، درایه کدام است، ترجمه و شرح حال نویسی اینم کدام. اونی که ما داریم دو تا دانش اول از مؤسسات مسلمین، یعنی دانش رجال و دانش درایه که دو تا علم مستقله، این دو تا دانش مسلمان ها تأسیسش کردن. قبل از اسلام ما ندانشی به اسم رجال داشتیم و هاکذا دانشی هم به اسم درایه نداشتیم. پس این دو دانش از تأسیسات مسلمینه، مسلمان ها مؤسسه در این دو علم هم. لیکن شرح حال نویسی، تراجم نگاری، این به حسب واحد چیزی هم ردیف تاریخ نگاری، همون جور که ملل مختلف هر کدام برای خودشون تاریخ دارن و تاریخ نگاری دارن، هاکذا در همه ادیان، در همه زمانها، در همه چیز شرح حال نویسی این جمله بوده است. دقت می‌فرمایید؟ پس ما شرح حال نویسی رو نمی‌تونیم از دانش‌هایی که مسلمان‌ها مؤسسش هستند بدانیم، لکن علم رجال و علم درایه تأسیسش توسط مسلمان‌ها و مسلمین درش مؤسس هستن. این حالا توضیح، یعنی اصلا تعریف علم رجال و تفکیک اون از دو علمی که اونها در واقع اخواتش هستن، بالاخره بی ارتباط با اون نیستن و از نزدیکانش هستن. معلوم شد که تعریف رجال چیست و هاکذا تعریف اونها و چقدر. حالا ما از چه بحث میکنیم؟ ما از علم رجال. پس فعلا با درایه شرح حال نویسی که اصلا جدا کاری بهش نداریم، درایه هم فعلا حالا میگذاریم کنار. اصلا ممکنه در طی بحث بعد از بحثای مشترک رجال و درایه طرح بشن، اما خصوص درایه هم میگذاریم اگر عمری بود بعد از رجال، اگر یه وقت موفق شده. پس درایم الان به کناره. ما بحثمون انشاءالله از این به بعد یوم الاربعا در باب رجال. خب رجال اگر به این نقش رو بخم بحث بکنید که فرض فرمایید سماعت ابن مهران ثقتون املا، که این خیلی احتیاجه به دراسه ندارد، احتیاجی به بحث و درس و استاد نوشته باید رجوع کنید به کتاب رجالی لا کتاب وا کنید ببینید اصحاب رجال توصیلش کردن گفتن ثقتون یا گفتن نه مثلا که حالا شما حتبن محرام ثقت. خب پس اگر شما بخواید تک تک افراد رو ببینید آیا توصیل دارد یا نه، اولا این احتیاجی بود درس و بحث و اینا نداره. ثانیا اینقدر تعداد زیاده که ما اگر از حرف آ شروع کنیم که فرض بفرمایید آدم ابن فلان آدم، از حضرت آدم شروع کنیم حرف آ بریم تا یه یونس ابن مثلا فرض کنید یعقوب، خب این متجاوز از چند هزار نفر هست، تعداد زیاد هست و احتیاجی هم به دراسه به این صورت ندارد که بخوام درس و بحث بدهم. اون چه که ما بحث میکنیم قواعد کلی رجال، اموری که به نحو قواعد کلی دانش رجال طرح شده ما اینا رو بحث میکنیم. پس شما انشاءالله اگر این بحث به اذن الله خدا توفیق داد تمامش کردیم، در پایان بحث شما اگر خواستید ببینید یونس ابن عبدالرحمن ثقتون املا، بازم باید نگاه کنید به کتب رجالی ببینید آیا توصیفش کردن، آیا نجاشی، آیا شیخ، آیا فرض کنید برقی، آیا دیگران توصیف کردن یونس ابن عبدالرحمن به که ثقتون به ثقتون هست یا نه. قواعد کلی رجالی دستشون هم دارد که شما دانش رجال رو با اون قواعد کلیش بله بشناسید. پس ما کاری به افراد به اون صورت ندارید که آیا فلانی ثقه هست یا نه، این احتیاج به درس ندارد، به مراجعه به کتب رجال معلوم میشه. مضافم به اینکه اگر بخواهی اینجوری بحث میکنه تمومی نداره، چندین هزار نفر را باید بحث میکنه. ما اون قواعد کلی دانش رجال که خود رجالیون بحثش کردن، قواعد کلی رو کجا بحث کردن؟ اما ابتدای کتب رجالشون اما انتهای کتب رجالشون. این قواعد کلی رو رجالیون در آغاز کتاب های رجالی بعضیشون بحث میکنن، این قواعد رو جلو میدادن، بعضی این قواعد رو میذارن به انتهای کتب رجالیشون، آخر کتاب های رجالیشون این قواعد رو بحث میکنن. ما انشاءالله بحثمون تو این قواعد کلیست، نه دو توی یکی یکی شخصیات و این که آیا فلانی سقه هست یا نه. این رو عرض کردم که این احتیاجی به درس و بحث نداره، این باید به مراجعه معلوم بشه. پس اینم این که ما چی رو میخوام بحث کنیم روشن شد. حالا انشاءالله از جلسه آینده وارد در این میشیم که اصلا ما چه احتیاجی داریم به علم رجال. حالا علم رجال معلوم شد محدث شناسی محمولش هم ثقتون هم غیر ثقته، این که ببینیم آیا میشد به روایت این آقا اعتماد کرد، این محدثی که داریم، یا نمیشد به روایتش اعتماد کرد. این تعریف علم رجال، فرقش هم با درایه و تراجم نگاری اینا هم معلوم شد، قواعد کلیش هم بحث میکنیم اینم معلوم شد. خب اصلا ما هو الحاجه الی علم رجال، آیا ما اصلا احتیاجی به دانش رجال داریم یا نه؟ حالا رجال هم ندونیم طوری نمیشه آسمون به زمین نمیاد، چنانکه بعضی از حضرات اساتیده مدرسین بحث خارج در همین شهر یا بلاد دیگه حفظهم الله تعالی یه روایت رو که بخوام سندش رو بشناسن بگن این روایت از پیش سند چی چیه، نمیتونم درس خارجم دارد میگن. خب پس یا کارگیر دارن یا ماول مثلی میخوام دو سال سه سال چی چیو بحث بکنی چیزی که خاصیت ندارد میخوام بحث بکنی، یا اینکه نه اگر این خاصیت دارد پس اون آقایی که یک سند روایت رو نمیتوند معلوم کند که این سند چی چیه میگه تعبیر کرد از صاحبه ریاض المسائل تعبیر کرده است به روایت فلانی، مثلا فرض کنید روایت سکونی مثلا، پس معلوم میشن معتبر است که گفته روایت یا آقا صاحب ریاض اتفاقا دقیق است رجالی است، اگر معتبر بود میگفتی صحیح سکونی فی موثبت سکونی فی معتبرت سکونی، حالا که میگه فی خبر سکونی یا فی روایت سکونی معلوم میشه هیچ این سند در نزدش اعتباری ندارد. میگه پس چرا نقلش کرده است؟ نقل روایت دلیل بر اعتبارش نیست از حیث سند. دقیق میفرمود؟ بله. باید که تکیه چه حاجتی ما به علم رجال داریم؟ اصلا فقیه میتوند فقیه باشد و رجالی نباشد؟ آقای خویی در سن 70 سالگی اعلی الله مقامه الشریف شروع به قریب 70 سالگی شروع به این معجم و رجال حدیث کردن که 20 و چند جلد چاپ شد، یعنی در اون سن ایشون دید پس تازه من باید رجال رو منقح کنم. دقت می‌فرمایید؟ و الا چه دایی داشت بر این که در سن قریب 70 سالگی وارد رجال بشه و یه ادهی رو بگیرد و لزمه یا خودشون هم بله مشغول بشن و سالها زحمت تا این موجم و رجال الحدیث در بیاد. دقت می‌فرمایید؟ 23 جلد متنشه، یه جلدم که اون دلیلش رو چاپ کردن بله 23-24 جلد شما موجم و رجال خود چه دعایی داشت که آقای خویی مشغول به یک رجال بشن؟ معلوم میشد ایشون احساس میکند فقیه بدون اینکه رجالی باشد صدق فقیه نمی کند، همون جور که فقیه بدون اینکه اصولی باشد میتوند فقیه باشد؟ نه، فقیه اگر بخواد باشد باید اصول رو بدارد. به اعتقاد ما که به حسب ظاهر صحیح هم هست، فقیه در دانش فقه دو پا دارد، این دو پاش باید سالم و صحیح باشد تا بتواند در عرصه فقه مشی کند. هر کدوم از این دو پا که صحیح نباشد و سالم نباشد و تمام نباشد این در فقه زمین میخورد و نمیتوند که مشی کند. یکی اصول، علم اصول باید اصولی باشد و اصول بداند. دوم رجال، باید رجالی باشد و رجال بلد باشد و الا فقهش ناقص خواهد بود و فقیه علت تحقیقی نخواهد بود. حالا انشالله جلسه بعدی به اذن الله بحث میکنیم ماه و الهاجه الى علم رجال انشاءالله. هفته آزده.